4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 19 تیر 1401 هجری شمسی برابر 10 ژوئیه 2022 میلادی، به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با خبرها و گزارشها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. شاهین بشیری.
با سلام. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ابراز نظری تازه اعلام کرد که ایران تا زمانی که به توافق هسته‌ای باز نگردد منزوی خواهد ماند. او در یادداشتی که شامگاه شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد با اشاره به سفر هفته آینده خود به عربستان و رویکرد دولتش در قبال ایران نوشته که ایالات متحده و شرکای اروپاییش و سراسر جهان به نوشته او برای مهار جاه طلبی های تهران متحد شدند. او در این یادداشت تاکید کرده تا زمانی که ایران آماده بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای 2015 نباشد، به افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی ادامه خواهد داد. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید سفر جو بایدن به منطقه صرفاً برای خود سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او به معنی تلاش برای بازگشت رسمی آمریکا با محوریت اسرائیل به منطقه است. خبرگزاری صدا و سیما صحبت‌های آقای خطیب را روز یک شنبه منتشر کرد. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران غنی‌سازی با سنتریفیوژهای پیشرفته IR6 را در فردو آغاز کرده. در گزارشی که نسخه ای از آن روز شنبه به دست خبرگزاری رویترز رسیده، آژانس اعلام کرده که جمهوری اسلامی دو روز پیش این موضوع را اطلاع داده و هدف خود را افزایش غلظت اورانیوم به سطح 20% عنوان کرده است. همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که دو هفته پیش از زنجیره جدید از ماشین‌های سنتریفیوژ اورانیوم غنی شده 20% برداشت شده. او گفته که ایران درباره این اقدام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع رسانی کرده است. افزایش غلظت اورانیوم با تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سنتریفیوژها انجام می‌شود و در صورت افزایش غلظت به 90% امکان ساخت بمب هسته‌ای فراهم می‌شود. پس از گذشت بیش از 2 ماه، بار دیگر آمار جانباختگان کرونا در ایران 2 رقمی شد. بنابر آمارهای منتشر شده توسط وزارت بهداشت در شبان روز منتهی به یک شنبه 19 تیر، 10 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. شمار مبتلایان جدید به این ویروس نیز نسبت به هفته‌های گذشته به شدت رو به افزایش گذاشته و طی 24 ساعت گذشته 2375 مورد جدید ابتلا در ایران شناسایی شده است. این در حالی است که شنبه هفته گذشته 8 روز پیش شمار بیماران مبتلای شناسایی شده روزانه 251 نفر گزارش شده بود. بر اساس آمار رسمی ویروس کرونا در ایران از ابتدای شیوع تا کنون جان نزدیک به 141440 نفر را گرفته است. درستی آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا که توسط وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. بیش از 300 تن از سینماگران و فعالان فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله شامل چهره‌های شناخته شده ای چون بهرام بیضایی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، بابک احمدی، رضا درمیشیان، ترانه علی دوستی، فاطمه معتمداریا، علی مصفا و عبدالرضا کاهانی هستند که در این بیانیه بازداشت آقایان رسولوف و آل احمد را یورشی برنامه‌ریزی شده توصیف کردند. همچنین در این بیانیه نهادهای امنیتی و زیربط به سرکوب و فشار مستمر به سینماگران مستقل و آزاداندیشان و عدم رعایت حقوق اولیه فردی و اجتماعی متهم و محکوم شده است. خبرگزاری ایرنا شامگاه جمعه با اعلام خبر دستگیری محمد رسولوف و مصطفی آل احمد این دو فیلمساز را به آنچه ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش ساختمان متروپول آبادان خواند متهم کرد.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم با سانتریفوژهای تازه در فوردو به گزارش تلویزیون دولتی ایران. ادامه تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی، یادداشت رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به خاورمیانه.
این یادداشت حاکی از اینه که رئیس جمهور آمریکا خیلی سریع و مشخص در مورد مذاکرات با ایران در مورد ایران صحبت میکنه و به عبارتی داره راه رو برای سفر موفق به خاورمیانه هموار میکنه.
بیانیه صدها سینماگر و فعالان فرهنگی در محکومیت حبس سینماگران سرشناس محمد رسولوف و مصطفی آل احمد.
تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم تعداد اسامی امضا کنندگان بیانیه 334 نفر هست که همچنان در حال افزایش هست.
ادامه حبس کیوان مهتدی، عضو کانون نویسندگان، و همسرش آنیشا اسداللهی.
به ما اعلام شد که بازداشت موقتاً در بند 209. مدت زمان بیشتر این مدت بازداشتیشون رو بچه‌ها در انفرادی به سر بردن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده به نقل از تلویزیون دولتی ایران که غنی‌سازی 20% اورانیوم با سانتریفوژهای جدید در فوردو آغاز شده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران در تأسیسات هسته‌ای فوردو فعالیت‌هایی را آغاز کرده که رسیدن به غنی‌سازی بالای اورانیوم را سریع‌تر می‌کند. با تزریق گاز به سانتریفوژهای پیشرفته IR6 امکان رسیدن به غنی‌سازی 90% فراهم می‌شود. با این میزان غنی‌سازی اورانیوم می‌توان جنگ‌افزار هسته‌ای ساخت. ایران در واکنش به این گزارش گفته این فعالیت‌ها برای غنی‌سازی 20% و اجرای وظایف قانونی سازمان انرژی هسته‌ای انجام شده است و رسانه‌های بین المللی این موضوع را بزرگ نمایی می کنند. شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش می دهد.
من ماشین IR6 را استارت کنید. انجام شد.
15 دی ماه 1399 ایران اعلام کرد که در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام غنی‌سازی 20% در تأسیسات هسته‌ای فوردو را شروع کرده. این دو بند برجام میگوید چنانچه یکی از طرفین برجام به تعهدات خود پایبند نباشد، طرفهای دیگر هم ملزم به رعایت تعهدشان نیستند. در همان روزها حسن روحانی رئیس جمهوری وقت از سیاست جدید ایران در پرونده هسته‌ایش گفت.
گفتم استراتژی نظام تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض، تهدید در برابر تهدید، اقدام در برابر اقدامه. و امروز می‌خواهیم به اون سخنان عمل کنیم.
حالا خبرگزاری رویترز می‌گوید طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران به یک آبشار 166 تایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات هسته‌ای فوردو گاز هگزافلوراید اورانیوم تزریق کرده که به راحتی می‌تواند سطح غنی‌سازی اورانیوم را بالا ببرد. آژانس میگوید ایران این موضوع را پنجشنبه هفته پیش اعلام کرده است. در گزارش آژانس همچنین هدف ایران را رسیدن به غلظت 20% اورانیوم عنوان کرده، غلظتی که پیشتر هم ایران تجربه کرده است. اما با تزریق این نوع گاز در سانتریفیوژهای IR6 میتوان سطح غلظت اورانیوم را تا 90% افزایش داد، غلظتی که امکان ساخت بمب اتمی را فراهم میکند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران در واکنش به این گزارش آژانس گفته از سانتریفیوژهایی که دو هفته پیش در فوردو نصب و گازدهی شدند اورانیوم غنی شده 20% برداشت شده. آقای کمالوندی همچنین گفته حدود دو هفته پیش این عملیات به آژانس اطلاع داده شده و آژانس هم پیشتر اطلاع رسانی کرده، اما رسانه‌های بین‌المللی با اهداف خاصی این موضوع را بزرگ نمایی می‌کنند. سخنگوی سازمان انرژی هسته ایران میگوید این اقدام در اجرای تکالیف قانونی سازمان صورت گرفته. ایران در گذشته غنی‌سازی اورانیوم را در سطح 60% هم تجربه کرده، اما اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده ایران در اطلاع رسانی اقداماتش تأخیر دارد و اگر نخواهد تغییر سطح غنی‌سازی را به آژانس فوراً اعلام کند، می‌تواند برای مدتی از نظارت آژانس درباره سطح غنی‌سازی اورانیوم فرار کند. اسرائیل و بعضی از کارشناسان غربی مدعی هستند فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده که با ساختن بمب اتمی چندین هفته بیشتر فاصله ندارد. موضوعی که باعث نگرانی دیپلمات‌های غربی شده. عملیات اخیر غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای فردو انجام می‌شود. تأسیساتی که در تپه‌های اطراف قم در عمق زمین قرار دارد. اسفند ماه پارسال سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از دستگیری یک باند خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فوردو خبر داد.
همزمان رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به خاورمیانه در یادداشتی که در واشنگتن پست منتشر شده بر تشدید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرده است. جو بایدن افزوده اکنون این ایران است که منزوی شده است و تا هنگامی که به توافق هسته‌ای باز نگردد منزوی خواهد ماند. فرزانه روستایی روزنامه‌نگار در سوئد در این باره به رادیو فردا میگوید
این که آقای رئیس جمهور آمریکا مشخصا خودشون با یک یادداشت در منتهی روزنامه آمریکایی وارد قضایا میشن و در مورد ایران اظهار نظر میکنن و این یادداشت و اظهار نظرشون یک جورهای مقدمه سفر آتی که هفته آینده عربستان سعودی میروند، این یادداشت حاکی از اینه که رئیس جمهور آمریکا خیلی صریح و مشخص در مورد مذاکرات با ایران در مورد ایران صحبت میکنه و به عبارتی داره راه رو برای یک سفر موفق به خاورمیانه هموار میکنه. چون اگر کسی وارد خاورمیانه بشه قبل از هر چیزی باید یک بریفینگ، یک توضیح دقیقی داشته باشه که نظرش در مورد ایران، سیاست‌های ایران و فعالیت‌های هسته‌ای چیه. آقای بایدن خیلی صریح اومده و میگه که ما کوتاه نخواهیم آمد، فشارها بر ایران ادامه پیدا خواهد کرد و اون دو بندی که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی حذف سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی و اینکه دولت آمریکا تعهد بده دیگه از برجام خارج نشه، این دوتا هم گفته که به ایران داده نمیشود. و این بار دیگه وزیر خارجه یا رابرت مالی نیست که صحبت میکنه، رئیس جمهور آمریکا روی شفافترین مسائل صحبت میکنه برای اینکه سفرش رو آماده کنه که انجام بشه.
و از اون سو وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه رو موجب نتایج مثبتی ندونسته برای منطقه و خواسته که کشورهای منطقه همراهی و همکاری رو خودشون پیش ببرن. از اون طرف حسین امیر عبداللهیان روز چهارشنبه گفته بود که برخلاف اظهارات مقامات غربی تهران هیچ گونه مطالبه فرابرجامی به عبارت او نداره. دریافت تضمین مؤثر اقتصادی از سوی آمریکا، اون چیزی که تضمین مؤثر اقتصادی خونده شده، زیاد خواهی ندونسته. واکنش تهران رو چگونه تحلیل میکنی؟
من اعتقاد دارم که واکنش تهران واکنش طرف بازنده است، واکنش طرفی هست که در کار خودش مونده و نمیدونه میخواد چه کار کنه. مثل دیپلمات‌های آمریکایی گفتن، وزیر خارجه آمریکا گفت به شما قبل از اینکه دوحه میمدید برای مذاکره اول خودتون با خودتون مذاکره کنید که چه میخواهید. یعنی من فکر میکنم مرجع اصلی نمیتواند اظهار نظر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی باشه، اما مرجع اصلی اینی که شما میبینید همه کشورهای منطقه با هم دیگر و با اسرائیل دارن علیه جمهوری اسلامی هماهنگ میشن و متحد میشن. حتی بحث بر سر اینه که یک دفاع ضد هوایی هماهنگ از اسرائیل شما بگیرید تا شرق عربستان، یک دفاع هوایی یک پارچه علیه فعالیت های موشکی ایران و علیه پهپادهای ایران شکل بگیره، این نشون بده که این کنسرتی که داره در خاورمیانه شکل میگیره جدیه و دولت بایدن داره میاد تا این کنسرت و این هماهنگی رو کامل کنه و یک جورایی حلقه آخرش باشه. اما یک نکته مهم دیگری هم، این رو حتما باید بهش اشاره کرد، و اون اینه که دولت بایدن داره تلاش میکنه که دور جدیدی رو با عربستان سعودی شروع کنه. وقتی که در تاریخ روابط عربستان سعودی و آمریکا رو مطالعه میکنه، شما نمیتونید حادثه 2019 که حمله حدود 32 تا موشک و پهپاد جمهوری اسلامی به آرامکا بود رو این رو فراموش کنید. جمهوری اسلامی و انصار و مجاهدین که در واقع نیابتی جمهوری اسلامی با 32 تا ربات و موشک به آرامکا حمله کردند، تولید نفت عربستان سعودی روزی 5 میلیون بشکه کاهش پیدا کرد، اما دولت آمریکا هیچ عکس العملی نشون نداد و در واقع روند روابط دو کشور دچار تغییر اساسی شد. دولت بایدن میاد تا همه این خطاها رو اصلاح کنه، مضافاً بر این که به شدت احتیاج داره که عربستان سعودی در تولید نفت، در قیمت نفت، در میزان تولید با آمریکا هماهنگ کنه و بحران نفتی تا حدودی کاهش پیدا کنه.
نقطه نظرات فرزانه روستایی بود، روزنامه نگار در سوئد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صد تن از سینماگران و فعالان فرهنگی ایران در بیانیه بازداشت و حبس محمد رسولوف و مصطفی آل احمد سینماگران منتقد را محکوم کردند. سینماگرانی که از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار به شمار می روند. فرزاد پاک تهیه کننده سینمایی به رادیو فردا می گوید:
تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم تعداد اسامی امضا کنندگان بیانیه 334 نفر هست که همچنان در حال افزایش هست، از اصناف مختلف، گروه های مختلف، انجمنهای مختلف درخواست امضا میشه و تصمیم به این هست که در لیست بعدی اسامی افرادی که ملحق میشن به بیانیه هم اضافه بشه.
خب فستیوال بین المللی فیلم برلین، برلیناله، هم ابراز نگرانی عمیق داشته در بیانیه که منتشر کرده از بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که این دو سینماگر رو آزاد کنند. شما هم نقش داشتین در تهیه فیلمی که دو سال پیش در برلیناله جایزه خرس طلایی رو به دست آورد. این اقدامات، همین بیانیه صدها سینماگر و فعالان فرهنگی که همچون شمارش هم داره بالا میره اشاره کردین و بیانیه برلیناله، اینها فکر میکنین چقدر میتونه مؤثر باشه در آزادی محمد رسولوف و مصطفی آل احمد؟
بله، همونطور که اشاره کردین، خب بازتاب بین‌المللی این خبر ناراحت کننده خیلی گسترده بوده، نه تنها برلیناله، در واقع فستیوال‌های دیگه و خبرگزاری‌های بسیار مهم هم به این موضوع اشاره کردند و همچنان در حال گسترش هست. امیدوارم که نتیجه مثبتی داشته باشه. به هر حال سوال اینجاست که با توجه به گوش ناشنوایی که در حاکمیت دیده میشه، چقدر این اخبار و این حرکت‌ها میتونه موثر باشه. ولی قطعاً موثر خواهد بود، به دلیل اینکه واکنش نشان دادن و کنشگر بودن قطعاً موثر هست و اعتقاد من و بسیاری از همکاران ما این هست که این نوع اقدامات حکومت در واقع نشانگر عجز و ناتوانی حکومت در قبال برخورد با آزاداندیشان، هنرمندان و منتقدین هست.
اگه بخواین یه مقایسه بکنین بازداشت به حبس محمد رسولوف و مصطفی آل احمد رو با موارد مشابهی که در سالهای گذشته در جمهوری اسلامی علیه فیلمسازان صورت گرفته، چه تشابهی میبینین؟ در مورد آقای جعفر پناهی هم همین مسائل صورت گرفته بود در سالهای پیش.
درسته. من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخواستم ابتدا تشکر بکنم از همه همکاران، هنرمندان، از اصناف مختلف و همه کنشگرهایی که توی این بیانیه ما رو همراهی کردن و همچنان هم داره تعداد اسامیشون اضافه میشه به لیست. همونطور که توی لیست دیده میشه، به هر حال هنرمندا و سینماگران از نگرش‌های مختلف به این بیانیه پیوستن و به نظرم این اتفاق خیلی مثبت و خوبی هست. در ارتباط با سوالتون، من فکر میکنم اون وجه مشترکی که بین تمام این اتفاقاتی که در گذشته افتاده و الان هم داره میفته، اراده جدی در واقع نهادهای امنیتی برای هر گونه مبارزه با هر گونه نقد، آزاد اندیشی و آزادی بیان هست. یعنی اون چیزی که من میتونم به صورت مشترک بهش اشاره بکنم در تمام این دستگیری ها و محدودیت ها همین هست که اتفاقا محدود به در شرایط فعلی به نظرم محدود به تنها هنرمندان نمیشه. تو جامعه مسئله حجاب اجباری، محدودیت هایی که هستن، این مسئله رو به نظرم تایید میکنه.
فرزاد پاک تهیه کننده سینمایی و بیانیه صدها سینماگر و فعالان فرهنگی در محکومیت حبس محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر منتقد. از بازداشت و حبس کیوان مهتدی، عضو کانون نویسندگان ایران، و همسرش آنیشا اسداللهی اینک 2 ماه می‌گذرد. رسانه‌های جمهوری اسلامی بازداشت آنها را در ارتباط با پرونده 2 فرانسوی ذکر کرده که زندانی شدند. فرزانه امیری جاه، مادر کیوان مهتدی، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت فرزندش را چنین بازگو می‌کند.
در 19 اردیبهشت ماموران امنیتی به خانه کیوان و همسرش آنیشا یورش بردند و آنها را دستگیر کردند. از اون روز تا الان ما همچنان پیگیر پرونده بچه‌ها هستیم و به ما اعلام شد که بازداشت موقتاً در بند 209. مدت زمان بیشتر این مدت بازداشتیشون و بچه‌ها در انفرادی به سر بردن. چند روزی در سویت بودن، 2 یا 3 نفر همراهشون بود که به نظر می اومد انگار داره پرونده روال میگیره. دو بار ملاقات داشتیم و 3 تلفن کوتاه. آخرین تلفن کیوان شنبه 28 خرداد بود، در زمان خیلی کوتاه، اما روحیه خوبی داشت. گفتش که بازجوییام تموم شده، فقط یک بار کارشناس یک بار بازپرس ببینه، من کاری ندارم، فقط چون تعدادمون زیاده شد کمی طول بکشه. و بسیار مشتاق بود که پنجشنبه همه اعضای خانوادش رو قرار ملاقات کنه. پنجشنبه 2 تیر ما به بازداشتگاه مراجعه کردیم و به ما و همه متهمان این پرونده اعلام شد که ملاقات ممنوع هستند. از اون روز تا الانم هر بار پیگیری کردیم، دادسرا ما را ارجاع داد به اوین ما را ارجاع داد به دادسرا. بازپرس پرونده آقای حاجی مرادی و همینطور مسئول سرپرست اوین آقای نصیرپور، ما بارها به اونها مراجعه کردیم و جویای احوال شدیم که چه اتفاقی افتاده. پاسخهای متناقضی دریافت کردیم، ولی در مجموع یک بار میگفتن که ملاقات ندارن، یک بار میگفتن نه ملاقات ممنوع نیستن، میتونن برن ملاقات کنن. نوبت آخر آقای نصیرپور گفتن که این پرونده ها به هم پیوسته است و باید صبر کنیم که یه مقدار تحقیقات و بازجویی دوباره باید انجام بشه و باید صبر کنیم. منم به ایشون گفتم اشکالی نداره، شما تحقیقاتتون رو داشته باشید، ملاقات رو چرا ممنوع کردید؟ ملاقات جز اولین حقوق یک زندانیه، چه سیاسی چه غیر سیاسی. ایشون گفتن شاید دادن ملاقات اختلالی در روند پرونده به وجود بیاره. متعجب شدم، بهشون گفتم ملاقات مادر با فرزند چه اختلالی در روند پرونده میتونه به وجود بیاره؟ حالا اگر این طور هم حتی هست، کیوانو بیارید در فاصله 10 متر با 2 تا مأمور، من حداقل ببینمش سلامته. ما خبرهای ناخوشایندی داریم از توی زندان میشنویم. گفتن که ما بررسی میکنیم همچنان ادامه داره تا الان و نگرانیم همگی ما که به نام تحقیقات عزیزانمون تحت فشار بازجویی‌های سنگینی باشند و تحت همین عنوان ناچار تن بدن به یک پرونده سازی غیر واقعی که تا این لحظه نه مدرکی وجود داشته نه هیچی و نتونستن اینطور به نظر میاد. ولی خب همین ندادن ملاقات هم خودش میتونه یک تولید فشار باشه. از طرف دیگر تعدادی از این دربند شدگان در حال اعتصاب قضا هستن. همونطور که میدونید آقای شهابی، آقای سعیدی اعتصاب قضان. تعدادی دیگر از این دربند شدگان دارای بیماری‌های خاص هستند. به طور کلی نگران سلامتی عزیزانمون هستیم و بارها داریم مراجعه میکنیم که ما ملاقات میخواهیم و این حقوق اولیه یک زندانی رو درخواست داریم که انجام بدهند.
فرزانه امیری جا، مادر کیوان مهتدی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سیومین فستیوال تابستانی موزیک ملل که از آن به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی اروپا یاد می شود این روزها در آلمان جریان دارد. همکارمان شهرام میریان.
پس از 2 سال تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، جشنواره تابستانی موسیقی ملل بار دیگر فعالیتش را در شهر ییلاقی و خوش آب و هوای رودولشتات در ایالت تورینگن در شرق آلمان از سر گرفت. این جشنواره بین المللی 2 سال پس از وحدت آلمان و پیوستن بخش شرق به غرب این کشور 30 سال از راه اندازی شده و به تدریج به معروفیت جهانی دست یافته و بدل به بزرگترین جشنواره تابستانی اروپا شده. انگیزه 30 سالگی این رویداد بزرگ فرهنگی دست اندرکارانش 300 برنامه برای 25 هزار توریست و گردشگر داخلی و خارجی که همه روزه وارد این فستیوال می شوند تدارک دیدند. یکی از 150 گروه موسیقی که از 40 کشور دنیا در این رویداد بزرگ فرهنگی دعوت شده گروه میثاق جولایی از برلین است. آقای جولایی درباره چگونگی دعوت به این فستیوال و حال و هوای دو کنسرتش در این جشنواره اینطور به رادیو فردا گفته.
آقای برنارد هانکن مدیر برگزاری کل این فستیوال با من تماس گرفت و دعوت رو به عمل آورد و این آزادی رو به من داد، گفت تو با هر ترکیبی که دوست داری برای اجرا میتونی شرکت کنی. منم متمرکز شده بودم روی کار مشترکم با همسرم شقایق نصرتی که پیانیست موسیقی کلاسیک غربی هست. با هم داریم چندین سال روی یه رپرتوار مشترک برای ساز من کمانچه و ساز خودش پیانو کار میکنیم و همچنین همکاریم با نوازنده سازهای کوبه‌ای از آلمان به اسم سباستیان فلای. این ایده شکل گرفت که خب چطوره که ما به شکل تریو ستایی تو این کنسرت ها شرکت بکنیم. مشغول جمع‌آوری کارها شدیم برای این اجرا که خب از شروع امسال داریم روش کار میکنیم. قطعات ساخته من هستن، 2-3 تا کار هست که به غیر از ساخته های من از موسیقی ارمنستان گرفتیم یا از موسیقی ترکیه که دیدیم خیلی خوب تو ترکیب ستایی صدای خوبی میده. یعنی پایه اصلی اجراهای ما بر اساس قطعات سنوازی است، ولی در کنار اون فکر جالب باشه رنگای صوتی دیگه رو هم معرفی بکنیم. شکل گرفت که خب ما دونوازی هم و حتی تکنوازی هم ارائه بکنیم. یعنی کمونچه که خب ساز منه با پیانو بشه یه فرم دونوازی، پیانو با ساز کوبه‌ای بشه یه فرم دیگه و ساز کوبه‌ای و کمانچه فرم سوم دونوازی.
میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز 16 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در کنار موسیقی رشته مهندسی برق و الکترونیک را هم در دانشگاه هانوفر پشت سر گذاشته. آقای جولایی 2 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد و هر دوی آنها در 2 سال متوالی جایزه بین المللی انجمن منتقدان موسیقی ضبط شده را به دست آورده. این هنرمند 39 ساله آلبوم سوم خود را نیز قرار است در دو هفته آینده در آلمان منتشر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها هر ساعت.